و بعضی دون بعضی بحث را تمام کردیم، ولی باز دوباره تتبعی کردیم، دیدیم بعضی از روایات هست که شاید شفعرم بشه از این روایات استفاده کرد که میتونیم ما درکت شفع را هم تنها بیاریم. در روایت متعلل مبنای دیگه، در روایت عیون مسند فضل ابن شازان، اونجا اینجور داره که و شفع و الوتر ثلاث رکعات، و شفع و الوتر دو تا عنوان میارد، و شفع و الوتر ثلاث رکعات، یعنی شفع رکعتان، وتر رکعتون واحده. بعد یه عنوانی خودش دیگه، گیری که نمیتونستیم میگفت صلات اللیل سمان رکعات، گیری نه، یه عنوانه، عنوانش هش کرد، گفته صلات و شف رکعتان، تمام شد، اطلاق داره، با اوی که بیاری یا تنها بیاری. روایت فضل ابن شازان علی المبنا در روایت خصال واضح تره، منتها اون مرحوم همدانی ما آورده این روایت خصال را، اما حدیث شرایع الدینه و یه خورده گیر داره. اینه که خوندیم باب 13، اینه که الان خوندیم حدیث کافیه 23، اونم درسته از باب تقلیب، اون دیگه میگیم اونم از باب تعلیم میگم اونو. در روایت خصال واضح تره دیگه، منتها سندش یه خورده گیر داره، داره و شفع و رکعتان و الوتر و رکعتون، و شفع و رکعتان اطلاق داره، با هم بیاری یا بدون وتر بیاری کافی. یه معید دیگه هم که برای این مسئله هست که بعض رفقا اینو آوردن، نگاه کردیم دیدیم اونم حرف خوبیه، روایت داریم که اگر انسان نوافل مرتبشو نیاورد و نخواست قضا بکنه، بابت هر دو رکعت یه طعام بده، بابت هر دو رکعت بدل را بابت هر دو رکعت قرار داده است. به ذهن میزنه که هر دو رکعت هم مستقلن. این باب 18، بله، که میگه نتونستم بیارم، صحیح عبدالله ابن سنان، فلیت صدق به صدقت قلت فمایت صدق قال به قدر قولهی و ادنا ذالک، و ادنا ذالک مدن لکل مسکین مکان کل صلاتن، جای هر نمازی یک مد بده. خب ممکنه تا شما بگی خب 8 رکعت یک نمازه، تا اینجا تمام نمیشه. باب 18، قلت و کم الصلات التي يجب فيها مد لكل مسكينين، قال لكل ركعتين من صلات الليل مد. برای صلات الليل میگه هر دو رکعت را یک مد بده، پس معلوم شد دو رکعت خودش یه امر استقلالی داره که بدلش برای هر کدام این نه دیگه، اون برای اون میشد برای 8 رکعت دیگه. وقتی بدل را میاد، اینا استظهارات عرفی ما قبول داریم قابل مناقشه، ولی وقتی بدل را میاد میگه برای هر دو رکعتی، معلوم شه هر دو رکعتی برای خودش استقلال داره. که خب ولی کل رکعت این من صلات النهار، برای نماز ظهر هم هست مدون، هر دو رکعتی که از نماز ظهر نخوندی یه مد بده، معلوم شه هر دو رکعتی، یعنی اگر 6 رکعت رو قضا کنی دو رکعتش بمانه، برای همون یک مد بده. هر اینا استزار خوبیه، میشه از اینا استزار کرد. در روایت چیم نسبت به خود وتر که ما مشکل نداشتیم، وتر را میشه تنها آورد، اون روایت بله، روایت ارزم به خدمت شما چی بود که خوندیمش؟ نه اون کل صلاتین شاید ادامهش هم داشت، نه گفت هر صلاتی منطق صلاتای دو رکعتی بدل دو رکعت شده. من نظرم عیب نداره، واسه اگر نمیتونه یه مد برای همه بده عیب نداره، اون محل شاهد اونه که میگه برای هر دو رکعتی یکی بدید. اون میگفت برای هشت رکعت دیگه، میگفت هشت تا چهار مد بده دیگه، مبدل را مجموع حساب میکرد. قبول میشه، اونها امکان داره. بابا میگه هشت رکعت نماز بخوان، نتونستی قضا کن، نتونستی بدل هر دو رکعت یک مد بده. منشه هر دو رکعت یک امری داره که به زمین مونده، میخوام جبرانش بکنی. نظر عرفیه دیگه. خب اون روایت وترم که عرضم به خدمت شما، همین روایات برای وترم خوبه که عنوان آخری دارم مضافن، که در خصوص وترم باز اون روایت باب 46 روایت معتبره عبدالله ابن عمران عن الرضا علیه الصلاه و السلام قال الرضا اذا كنت في صلاه الفجر، وقتی نماز فجر میخونی، فخرجت و رأیت الصبح، دیدی که او داره صبح میشه، فزد رکعتن الى الركعتين اللتين، دو رکعت نماز، چون میتونه بحث دیگه، میتونه دو رکعت فجر هم قبلش بیاره، میداره که فزد رکعتن الى الركعتين اللتين سلیتهما، اونی که سلیتهما نماز فجر بوده، میگه او را انجام بیار رکعتن و اجعله وترا، او یک رکعت را وتر قرار بده. اون دو رکعت نماز صبح را خوند، بله، بعد دید که عرضم به خدمت شما فخرشت و رأیت صبح، دیدم بابا دیگه صبح شده چیکار کنم، حضرت فرمود حالا فورا یک رکعت دیگه بخون که از وتر محروم نشی. نه وجعل ها اون رو همه را، نه وجعل ها، نه وجعل ها همو که زته، بابا بوری که اولش خودش گفته این اذا کنت فی صلات الفجر فخرجت، تمام شد و رفت دیگه، عیب ندارم، میگه علاوه یه رکعت دیم بخون دیگه، دو رکعت خوندی یه رکعت دیم بخون. روایت یازدهمی، روایت یازدهمی که علالا اون واضح تره، منتبا سندش گیر داره که ان رسول الله قال صلاة اللیل مسنا مسنا، که در روایت آتیه میخونیم و اذا خفت الصبح فاوتر بواحده، فاوتر بواحده، دیگه نسته هم روایات شف و ویتر، هم روایات که میگفت و تیره را بخوان اگر مردی همو یک ویتر حساب میشه، و همین روایات به وضوح نسبت به وتر به وضوح نسبت به شفع هم لا بأسه به، فقط اونی که من صلات اللیل و هشت رکعت ظهر اگر روایت قرب الاسناد قبول نکنیم، اینها را هم به همون مقروس بودن که حلش کردیم تمام شد. خب عیب نداره، عیب نداره، با هم تنافی نداره اصلا، تو به قولی همی گفت، تو همین روایت عبدالله مثلا اولش همی بود، به اول هرچی میتونه، بعد گفت حالا برای من تعیین کن اندازش را، فرمود به قولی هرچی بده، بعد گفت آقا تعیین کن هرچی بده، یعنی چقدر مثلا، و حضرت تعیین کرد دو رکعت یک مد، هر دو رکعت یک مد. خب بگذاریم، و اما بحثی که وارد شده بودیم این بود که نماز نافله چه مبتدعه چه مرتبه مسنا مسناس الا الوتر. گفتیم اول ما مقتضای اصل رو بحث بکنیم، مقتضای اصل لفظی رو بحث کردیم و گفتیم که اصل لفظی منعقد نیست. مرحوم احمدانی اشاره کرده به تقریب آخری در این اصل لفظی. مرحوم احمدانی یه قاعده ای داره، ما گفتیم قاعده احمدانیه، بعد دیدیم که این قاعده در جواهرم پیدا میشه، منتها ایشون منقح کرده. اون قاعده اینه که اگر یه فعلی ولو فریضه تشریع شد، حدودش معین شد، فرمود نماز بخوانید کما اصلی، حدود اون نماز را برای ما بیان کرد. بعد در خطابات دیگری آمد فرمود نماز بخوانید، دیگه لازم نیست بیان کنه، یه بار بیان کرد و نماز فریضه را بیان کرده. این که در جاهای دیگر امر به اون عنوان می شود بدون بیان خصوصیات، مقتضا اطلاق المقامی اینه که همون نمازی را که اونجا گفتم، ولی اونی که اونجا گفتم واجب بوده. هم غسل جنابت بکنه، آیه قرآن غسل جنابت رو فرموده، روایت هم توضیح داد. بعد در جمعه فرمود اقتسل للجمعه، بیان نکرد غسل چیه، میگیم همونیه که اونجا بیان کرده. اگر در یک موردی متعلق حکم را بیان کرد، در سایر موارد نیازی به بیان خصوصیات دیگر نیست، ولو سایر موارد با اون مورد اول از نظر حکم اختلاف داشته باشن، او واجبه، این مستحبه، او مستحبه، این واجبه. اطلاق مقامی، کسی این قاعده اینجا تطبیق بکند، بگوید که شارع مقدس فرموده که للظهر ثمان رکعات، للیل ثمان رکعات، بیان نکرده که مسنا مسنا، یکی ستا، یکی چارتا، دوتا، پنجتا، همینجور بیان نکرده. چون در شریعت نمازایی را که بیان کرده مختلفه، نماز صبح را بیان کرده دو رکعت، نماز مغرب را سه رکعته، نماز مثلا ظهر را بیان کرده چهار رکعته، کسی بگه بیان همینا کافیه که وقتی من اینجا میگم لظهر ثمان رکعات، یعنی هشت رکعت مثل امونا دیگه، حالا هم خواهی سه رکعتی بخون، چهار رکعتی بخون، دو رکعتی بخون. یه بار گفتیم دیگه نمازای چند رکعتی رو دیگه براتون گفتیم دیگه. الان که میگم نماز بخون، سکوت کردم، نگفتم مسنا مسنا، نگفتم رکعت رکعت، ایکال کردم به خودتون. چجور اونا چند رقمیه؟ این هشت رکعت هم چند رقمی میتونه باشه. فرموده که نه، اون قاعده اینجا نمیاد. درستم میگد، اگر یه واقعیت بود در شریعت درسته، همش فرموده فرض بفرمایید همه نمازها را، فرموده دو رکعت مثلا، بعدم اینجا فرمود که هشت رکعت بیار، یعنی دو رکعت دو رکعت. اما اگر اونجا مختلف شد، چند نوع نماز واجب داریم، نمیتونیم ما تمسک به اطلاق مقامی بکنیم. اینجا نمیتونیم، ایکال اینجا معنا نداره، عرفیت نداره، اینجا اجماله. خصوص نماز ظهر رو گفته چهار رکعت، همه نمازها رو که نگفته. خصوص مغرب رو گفته سه رکعت، خصوص صبح رو گفته دو رکعت. خب اینجا که میگه هشت رکعت، آیا مثل خصوص صبح، خصوص ظهر، اینجا ایکال معنا نداره. چند نوع نماز واجب داره، بعد یه نماز مستحبی را برای ما بیان کرده، بگیم واگذار کرده به خودش، گفته مثل همه واجبات. بابا مردم دیگه اون اطلاق مقامی را فوقش تمام باشه، در جای یه حقیقت در بقیه جا ساکته. اما اگر چند تا حقیقت داریم یه جا ساکته، اونجا نمیگن دیگه واگذار کرده به خودش. لذا جای اون قاعده را که ما اسمش گذاشتیم همدانیه، مجالی برای اون نیست. اینه که ثمانی رکعات للیل ثمان رکعات، همانطور که اطلاق لفظی نداره، ایشون اطلاق لفظی را منکره، میگه در مقام بیان نیست، اطلاق مقامی هم ندارد. اینه که نوبت میرسه به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چیست؟ قاعده را با اصل عملی درست بکنیم، با اصل لفظی نمیتونیم درست بکنیم. فرض الله دو رکعته، اونا که بهتره که فرض الله دو رکعته ایم هشت رکعته میشه مسنا مسنا، عکسه. آره اطلاق مقامی عکسش الان هم صاف نیست، ولی همین چون شد مقروسیت در ذهن همین شد دیگه. آره مقروس عکس، ما همین عکس دعا قبول کردیم. آره ما همین قبول کردیم، گفتیم مقروسیت در ذهن مانع از اطلاق لفظیه. و اما اصل عملی، آیا اصل عملی اینجا مقتضایش چیست؟ صاحب حدایق گفته که مقتضای اصل عملی اینه که هر جا شک داری دو رکعت دو رکعت بیاریم قطعا صحیح، این قدر متیقنه. اما یک رکعت بیاریم، سه رکعت سه رکعت بیاریم، چهار رکعت چهار رکعت بیاریم، مشکوکه. گفته هر جا شک داری، این معروفه، مال صاحب حدایق نیست. اینجا صاحب حدایق تمسک کرده، گفته ان العبادات امور توقیفیه، هر جا شک کردی اصل عدم مشروعیته. توقیفیه دیگه باید خود شارع گفته باشه، هر جا شک کردی اصل عدم مشروعیته. ریشه ای که میگن ان بله عبادات توقیفیه به همین برمیگرده، بابا عبادت رو باید خود شارع جعل کنه، توقیفیه دیگه، به دست ما نیست. عبادت درست اختراعیه، اختراعیات شارع عبادت، خب اختراع بید مخترع دیگه، ان العبادت توقیفیتون، هر جا شک کردی اصل عدم مشروعیت. یه بیان برای اصالت و عدم المشروعیه، ولیکن این بیان همونطور در تنقی فرموده واضح البطلانه. ما قبول داریم ان العبادات امور توقیفیه، اصلا شریعت آمده برای همین جهت بیان کنه چجوری میخوایم خدا را پرستش بکنیم، بندگی بکنیم. اختراعات شارع، تعبدیات باید شارع بیان کنه، این را حرف درستیه. ان عبادات امور توقیفیه، امور اختراعیه، مخترع باید بیان کند. شک هم داشته باشی نمیتونی به شارع نسبت بدی، تشریعه. اینا درسته، اما اینکه نتیجه بگیریم اصل عدم مشروعیت ربطی اون نداره. نه ممکنه یه اصل عملی داشته باشیم که حدود همون امر توقیفی را حدودش ظاهراً برای ما بیان بکنه. این که عبادات توقیفیه، این لازمش اصل عدم مشروعیت نیست. نه ممکنه یه جایی یه اصلی ما داشته باشیم به نام براءت که داریم، براءت زمیمش میکنیم این براءت را به اون علمی که داریم، با به ذم این براءت به اون علم حدود این توقیفی حدودش مشخص میشه. عبادات توقیفیه راست میگید، نماز نمیدید ده یا یازده، یا یازده حسیانه توقیفیه، ولی خب میگیم ده تا قدر متیقنه، یازدومی براءت. پس ظاهرن اونی که شارع اختراع، ظاهرن براءت حکم ظاهریه، اونی که شارع اختراع کرده نماز ده جزئی، نماز بدون سوره. این که بیاییم بگیم امور توقیفیه براءت را از کار نمی اندازه، نتیجهش عدم مشروعیت نیست. نه ممکنه، ممکن است که ما بگیم، نه که ممکنه، قطعا ان العبادات امور توقیفیه، ولی ملازمه با اصل عدم مشروعیت نداره. نه ربما اصل براءت میاد و حدود این توقیفی را برای ما بیان میکنه. مرحومه الان همین مرحومه محقق همدانی گفته پس با تفصیل بدیم دیگه، تفصیل بدیم بین اونجایی که اصل حکم یقینیه، این که نافله زور 8 رکعت است بحث نداریم، اصل حکم ثابته، 8 رکعت امر داره. شک میکنیم در چی؟ در خصوصیاتش. شک میکنیم این 8 رکعت مشروط به 4 سلامه یا تقیده، یا نه مشروط به 4 سلام نیست. 4 تا سلام بگو، 4 بار 4 تا 2 رکعت یا 1 سلام بگو، مشروط نیست. فرموده اونجایی که ما اصل امر را میدانیم شک در خصوصیات است، به کمک براءت از این اصالت عدم المشروعیه خارج میشیم. به کمک براءت، براءت میگه این مقید به 4 تا سلام نیست، 8 رکعت است، شک داریم مقید به 4 تا سلام است یا نه، براءت میگه که مقید به 4 تا سلام نیست. حدود واجب مشخص میشه، حدود مستحب مشخص میشود. 8 رکعتی که مقید نیست، 8 رکعت ذات 8 رکعت مقید به 4 تا سلام نیست. میتونی 4 تا سلام بگی، میتونی 8 رکعت را با 1 سلام بخونی. به خلاف اونجایی که اصل مشروعیت هم مشکوکه، همانطور که خصوصیتش مشکوکه اصلش هم مشکوکه. مثل صلات القدیر، مثلا صلات قدیر یا همینجور یک نماز یه رکعتی مثلا بخونم، اصل تشریعش هم نمیدونم تشریع شده یا نه. فرموده در جایی که اصل مشروعیتم مشکوک است، اونجا بله اصل عدم مشروعیت است، اونجا ما براءت نداریم، برعکس استصحاب داریم، استصحاب عدم مشروعیت. اونجا براءت مراءت مجال نداره، چون نمیتونه حدود متعلق را، اون امر توقیفی را برای ما معین کنه. چرا؟ چون اصل امر مشکوکه، اصل امر مشکوکه جای براءت نیست، اصل امر مشکوکه جای اصالت و عدم المشروعیه. اینه که در اینجا که مرحوم همدانی رسیده براءت را قبول کرده، گفته است که گفته است 8 رکعت ظهر را یقین داریم مطلوبه، شک داریم مقید به 4 سلام، شک داریم مقیده که رکعت رکعت را سلام نگی، از اون طرفش سلام نگی رکعت رکعت را، شنا مشکوک مایه، براءت جاری میکنیم دیگه، نوبت به اصالت عدم المشروعیه نمیرسد. این حرفیه که مرحوم همدانی اینجا فرموده. فرمایش متینه، فقط یه اشکال مرحوم آقای حکیم داره برای فرمایش که خواهیم گفت. فرمایش متینه، ولی اینو فکرش بکنید، تأملش بکنید، چجور شد مرحوم حاج آقا رضای همدانی اینجا که میرسد میگه براءت، میگه 8 رکعت رو میدانم براءت از تقید به 4 سلام. اما در بحث قبل که گفتیم سیعتی، بحث قبل نمیدونستیم 8 رکعت با هم تقید دارن یا نه، گفت براءت جاری نیست. ما اینو نتونستیم بفهمیم، اینو شما تأمل بفرمایید چه فرقه چه فرق است هشت رکعت را شک داشتی که وحدت مطلوبه یا نه، تقید به هم دارن یا نه؟ اونجا تقید به هم، اونجا گفتید جای براءت نیست، گفتیم بابا تقید یک اضافه براءت جاری میشه، گفت نه لا مجال. اینجا که رسیده میگه نه، شک داریم این هشت رکعت مقید به چهار سلامه یا نه، براءت جاری میشه کما حقق در علم اصول. مثلا علم اصولش یادم نیست بوده گفته فی محلی. چه فرق بین اینا نتونستیم بفهمیم. خب تحت الالان مقتضای اصل عملی عدم مشروعیت نیست، مقتضای اصل عملی در جایی که اصل تکلیف معلومه شک در خصوصیت داریم، مرجع ما براءت از اون خصوصیت یا استصحاب عدم اون خصوصیت، ولا مجال لأصالت عدم المشروعیه. مرحوم آقای حکیم فرموده نه، حتی در این صورت هم لا مجال لا لاستصحاب ولا للبراءه. عجیب، مرحوم آقای حکیم در اینجا اصل عملی را منکر شده است که مجالی برای اصل عملی نیست. اما البراءه فرموده براءت دو قسمه، براءت عقلی داریم و براءت شرعی. براءت عقلی که در مستحبات معنا ندارد، براءت عقلی میگه قبیح عقاب بلا بیان، از اول مختص الزامیاته، بحث ما در مستحباته، در مستحبات که عقابی نیست. و اما براءت شرعی فرموده مجالی برای براءت شرعی نیست، چون براءت شرعی از اون خصوصیات ثابت نمی کنه که متعلق ما ذات این رکعات هست. همی که تو ذهن شما هست که آقا اشکال کرد، ما الان متعلق تکلیف را نمی دانیم. متعلق تکلیف چه مقداره؟ هشتای با چهار تا سلام یا هشتای مطلق؟ شما میگی آقا مقید به چهار تا سلام نیست، یک کلمه رو قبلش باید میگفتیم، مضافن کینا از امور مستحبه یه. در امور مستحبه براءت معنا نداره، براءت باید امتنان باشه، در مستحبات امتنان نیست برداشتنش. مضافن که مجالی برای براءت در مستحبات نیست لعدم الامتنان، مضافن به این گفته که حدود متعلق را اثبات نمی کنه. بله، حالا نگاهشون یک بله وقت گفته که به همی بیان ثانی استصحاب هم مجال ندارد، براءت به دو بیان مجال ندارد، استصحاب به یک بیان. چون استصحاب دیگه امتنانی نیست، استصحاب عدم تقید ثابت نمی کند که متعلق ذاته. در استصحاب یک اشکال داره، در براءت دو تا اشکال داره که اصل عملی را اینجا منکر شده. نگویید خب حالا ما دیگه در دفاع از مرحوم آقای حکیم، نگویید شما که در اقل و اکثر براءتی هستید که شک دارید سوره واجبه یا نه، نماز 10 جزه یا 11 جز، اونجا براءت جاری میکنید. میگه اونجا ما براءت از وجوب اکثر جاری میکنیم. واجب اکثر یا نه شک داریم اکثر واجبه یا نه، هم سنگینی داره، جای امتنان است و هم مجرای قبح قابل بیان است و هم مجرای رفع ما لا یعلمون، الان شک داریم اکثر واجبه یا نه، عقل را باید بیارم. عقل میگه برای فرار از عقاب، اگر اونو نیاری قطعا عقاب میشی. اون اگر عقل را نیارم، عقل میگه قطعا معاقبی، چون دیگه واجب را قطعا ترک کردن. نیامده، ولی برای خروج از عقاب یقینی باید عقل را بیارم. اونجا ما با براءت از وجوب اکثر، با استصحاب از وجوب اکثر نمیخوایم تحدید بکنیم واجب را. نه، بازم واجب نمیدونم 10 یا 11، منتها معذالک باید عقل را بیارم، چون اگر عقل را نیارم یقین به عقاب پیدا می کنم. نه، اینجا عقل را نیارم عقابی در کار نیست، عقل نمیگه بیارش. اصلا کل 11 جز وجوب داره یا نه مشکوکه دیگه. نه، براءت میگه برداشته میشه. میگه چون اگر عقل رم نیاری یقین به عقوبت پیدا میکنی، چون قطعا واجب رو ترک کردی. یا اگر اکثر بوده به ترک عقل اکثرم ترک شد، اگرم عقل بوده خب عقل رو ترک کردی، پس مخالفت عقل قطعا استحقاق عقوبت داره. او رو میگه مخالفت نکن. نه، میگه من چه میدونم وجوب داره یا نه. نه 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 نه، میگه مخالفته. نه، میگه ترک عقل مخالفت قطعی واجبه، چون اگر واجب اکثر بود خب عقل در ترک کردی، اکثرم ترک کردی. اگرم واجب عقل بود، شما باز واجب رو ترک کردی. واجبی که هست علم اجمالیه، یا عقل یا اکثر. نه، ترک عقل ترک واجب می شود، نه خودش ترک واجبه. به ترک عقل واجب قطعا ترک می شود، چه واجب اکثر باشه. خب ترک شد دیگه بابا، واجب که معلوم به اجمال منه، یعنی عقل یقینا وجوب دارن، چه میدونم واجب ارتباطی. خب اینه که کسی اشکال نکنه، که آقا شما در عقل و اکثر ارتباطی براءتی هستید، چجور شد اینجا براءت را انکار میکنید؟ جواب میدم، میگه بله، ما در اونجا براءتی هستیم، براءت از وجوب اکثر. اینجا وجوب استحباب اکثر که براءت معنا نداره که، چون استحبابیه، استحباب جای براءت نداره که. استصحاب مجال داره، ولی استصحاب عدم وجوب اکثر، عدم استحباب اکثر ثابت نمیکنه عقل مستحبه. چرا؟ ما الان میخواییم بگیم بابا بله. خب این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم فرموده و فرموده لا مجال، اصل اولی را از کار انداخته، اطلاقات را هم گفته در مقام بیان نیست، نه اصل عمل لفظی داریم نه اصل عملی داریم، باید مراجعه کنیم به روایات خاصه. ما اصل اولی ما نتیجه میشه عدم مشروعیت دیگه. ما اصلی نداریم که مشروعیت این را مطلقا درست بکند. تا اصل نداشتی نوبت میرسه به ما حرف صاحب حدائق، اصل عدم مشروعیت. این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم فرموده، بلکه این فرمایش درست نیست. اما نکته‌ای که در براءت فرموده نتونستیم بفهمیم، فرموده براعت امتنانیه. راست میگه. رفع مالا یعلن. رفع امتیم یعنی این امتنان. راست میگه. مثلا متفقان علیه. این که فرموده در مستحبات امتنانی نیست برداشتنش، خودش مستحب کرده از اول دیگه، امتنان نیست دیگه. دوباره چی بیاد؟ واقعا گفته نمیخوا بیاری، بعد گفته ظاهرن هم نکتش در یابید، واقعا نمیخوام، لازم نیست بیارم، بعد گفته ظاهرن هم میتونی نیاری، واقعش خودش میتونم، وقتی ظاهرن چی امتنانی داره. اینم درسته. ولیکن اینجا مشکوک ما یک امر لزومیه، تقید. شنیدید دیگه، بارها شنیدید، خوندید که ما یه وجوبی داریم به نام وجوب شرطی. میگن آقا واجبه در نماز قفیله این آیه را بخوانی. ای بابا نماز قفیله خودش مستحبه، این واجبه. یعنی وجوب شرطی داره، یعنی اگر میخوای این نمازت قفیله شود باید، او بایدیه، منتها باید مشروط. باید مشروط هم کلفت داره دیگه. درسته ما گفتیم 8 رکعت نماز مستحبه، 8 رکعت نماز مستحبه، ولی اگر مقیدش بکنیم این 8 رکعت را، که این 8 رکعت باید مسنا مسنا باشه، خب یه تقیدیه دیگه، اضافه یه دیگه، تقید در مستحبات هم کلفت دیگه. مثال خوبی زده دیگه که زیارت، اگر بگی آقا زیارت مستحبه، استحباب زیارت مشروطه، مشروعیتش مشروطه به وضو، سخت میشه دیگه. اگر مشروط نکنه ما آسونه دیگه، آدم تون تون میره زیارت، وضو یه واجب نید. حالا مشروط با غسل بکنه خصوصا، بگه مشروط یعنی باطله ها، اون زیارت مشروطه با غسل، باطله بدون غسل، بلا اشکال کلفته. وجوب شرطی محل بحث آقای حکیم. الان بحث ما در وجوب شرطیه، باید مسنا مسنا باشد یا آزادیم. رفع مالا یعلمون بگه آزادی تقید نداره، رفع کلفته، امتنانه. این که ایشون فرموده لا مجال برای حدیث رفع، به خاطر این که امتنانی نیست، نه اینجا صغرا نداره، اینجا مشکو حاصل الکلام، مشکو که ما وجوب شرطیه، وجوب شرطی کلفت است، پس جای رفع مالای علمون هست. و اما اشکال عامش، یه اشکال عامی داره در حدیث رفع و استصحاب، که میگه استصحاب را هم به همین بیان منع میکنیم. اشکال عام اینه که این تحدید نمیکنه مستحب را، حدود مستحب را بیان نمیکنه. الان ما شک داریم مستحب ما 8 رکعت مقید است یا 8 رکعت مطلق. اصل عملی اینجا، اصل عملی گفت آقا تقید نداره، های رفع مالا یعلمون یا استصحاب عدم تقید، تقید نداره، این ثابت نمی کنه پس مستحب ذات 8 رکعت. اصل عملی، مثبتات اصل عملی حجت نیست. جواب اینه که ما نیاز به اون نداریم، نه رو مبنای اصولیه، برگردید به اصول. ما نیاز نداریم که تحدید بکند مقتضای اون اصل عملی این باشه که محدوده مستحب اینه، محدوده واجب اینه، ما نیاز به این نداریم. که راست میگه، شما شک داری سوره واجبه، براعت میگه سوره واجب نیست، براعت میگوید که نماز مع سوره وجوب ندارد، ثابت نمی کنه واجب شما نماز بلا سوره راست میگیر، ثابت نمی کنه. ولیکن فرض کلام اینه، فرمایش مرحوم همدانی، فرض کلام اینه که وجوب و استحباب تا اونجا آمده. جور تو ذهنتون بیارید، شاره طلب کرد این نماز را، همینطوری طلب آمد رو اینها، شک دارم گفت مقیده یا نه، مفروض اینه طلب آمده رو اینها، شک دارم گفت مقید یا مقید نیست، اصل طلب متیقنه، اینا مطلوب شارع است. وقتی شما نماز میخوانی بدون سوره مطلوب شارع را قطعا میاری، منتها فوقش این اگر سوره جز باشد نیاریش امتثال محقق نشد. فوقش اینه، اون واجب خدا محقق نشد، شما یه جزء ترک کردی. جزء اینا روش خوب فکر بکنید، ترک جزء درسته که مطابق مأمور به نشده، ولی اون امری که روی ذات آمده بود اون امر امتثال نشدن، نه که اینا امر نداشتن، اینا در مقام جعل امر داشتن، منتها او امره کمکی بیشتر بوده، او بیشتری را شما نیاورده اید، نه که اینا امر نداشتن. امر به عقل، حاصل الکلام، امر به عقل در دوران امر بین عقل و اکثر، چه در واجبات چه در مستحبات، امر به عقل، ببین در ارتکاستون همینه یا نه، امر به عقل متیقنه. یعنی شما که نماز بدون سوره میخونید ارتکازت این نیست که فقط از عقاب خودت خلاص کردی، نه، ارتکازت مأمور بر آوردی. اون امر شاره روی ذات در مقام جل آمده، منتها صحبت سر اینه که آیا این توسعه داشته، یه خورده کشیده آمده رو تقید یا نه آمده. میگیم تا اینجا که آمده یقینا از اینجاش توسعهش استصحاب میگه نه آمده، او متیقنه در مقام جل. اینو یه تأملی بفرمایید، یه بحث خودش در اصول محل بحث فردا. این یه نکته‌ای داره کلام مرحوم آقای حکیم به یک بحث اصولی مربوط میشد، ملاحظه بکنید کلام ایشون رو در علم اصول. فردا فردای بحثی، البته منم اطلاع نداشتم. بله خیلی خوب، پس فردا انشالله. خوب، حالا تعطیلیه، بیشتر میتونید مبنای اصولی رو نگاش بکنید، بحثای خوبیه، اصول هم تطبیق میشه، منقع میشه، تقویت میشه.